که در روزهای پایانی هفته هستیم. امیدواریم که هفته آینده هم هفته پرباری باشه در نمایشگاه کتاب. برای شما هم آرزوی توفیق میکنیم، امیدواریم که این مشکلات هم حل بشه، با شور و انگیزه و علاقه به کارتون ادامه بدید. سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما.
بخشی رو داریم آقای دهخانزاده، بخش بله. پشت جلد که تقدیم میکنیم به همه شنوندگان عزیز دکتر کتاب.
بفرمایید.
آدم ها تو کتاب خوندن چند دستن. بعضی ها دوست دارن روی جلد و عکسشو ببینن، بعضی ها دوست دارن که فقط مقدمه رو بخونن، بعضی ها دوست دارن که کل کتاب رو بخونن، بعضی هم هستن مثل من فقط پشت جلد دوست دارن. برای همین این بخش رو اسمشو گذاشتم پشت جلد. این روزا با اومدن ایبوک و کتابای الکترونیک دیگه بهانه خیلی ها برای کتاب نخوندن یه جورایی برطرف شده. جانم چی؟ آها، از اون ور استودیو میگن که برطرف نشده هنوز. خب خود من همین چند روز پیش دیدم پدر بزرگم یه حالتی گوشیشو دستش گرفته که نشانه ای از لایک زدن یا کامنت گذاشتن توش نبود. نزدیک و نزدیکتر شدم. گفتم بابا بزرگ چی کار میکنی؟ بابا بزرگ گفت کتاب میخویم پشرم، کتاب الکترونیکی. گفتم بابا بزرگ شما چقدر آپدیتی. بابا بزرگ جواب داد پس فکر کردی نسل ما مثل نسل شماست که همش تو دایرکتین و این و اون رو تک میکنین یا از صبونه و شامتون عکس میگیرید بیزارین تو اون اپلیکیشنه؟ گفتم بابا بزرگ حالا این ایبوک یا همون کتاب الکترونیکی چه فایده ای داره؟ بابا بزرگ جواب داد به تو چه که چه فایده‌ای داره؟ تو برو همون تو فضای مجازی لایک بزن. آخرش هم دنیا شما رو به خاطر اینکه از وقتتون خوب استفاده نمی‌کنین بلاک می‌کنه. خود منم در نزد این جهان ریپورتتون می‌کنم. گفتم بازور شما از من این اصطلاحات رو بهتر می‌دونی که؟ بازور جواب داد بله، من برای کنترل نسل شما بایدم بلد باشم، ولی اصل کار من با گوشی همراه همین کتاب خوندن ایبوک و کتابای الکترونیکه. گفتم حالا چه کتابی میخونی؟ بازور جواب داد اونم به تو مربوط نیست، ولی هر وقت کتاب بیشوری رو دیدم برات میفرستم که بخونیش. گفتم ای بابا حالا منم برم ایبوک بخونم؟ بازور باز جواب داد نه بابا، چرا میخوای کتاب الکترونیکی بخونی؟ تو همین لایک کن و کامنت بذاری برات بسه. وقتت رو پای کتاب خوندن تلف نکن، این ذهنت رو از آکبندی خارج نکن. حیفه، بذار همینطوری آکبند بره زیر خاک. گفتم بازار حالا واقعا دیگه جواب بده، این ایبوک چه مزایایی داره؟ بازار جواب داد خب حالا چون اصرار میکنی میگم برات. اولی که جا خیلی کم میگیره و همیشه در اختیاره و میشه هر لحظه مطالعهش کرد. نورش هم هنگام مطالعه خیلی خوبه و درشتی خطش و اینا هم قابل تنظیمه. گفتم ای بابا اینطور که شما میگی نونم میگیره. بازور با شنیدن این حرف من عصبانی شد و عصاشو بلند کرد و یه دونه محکم زد تو سرم و بعدش گفت بگیر تا تو باشی دیگه بشقره نکنی. خلاصه الان هم هنوز جای عصای بازرگ درد میکنه، ولی شما اگر فرصت کردین و تونستین حتما کتاب الکترونیکی بخونین.
عصر قشنگتون بخیر باشه، عصر اردیبهشتیتون مثل بهشت. آقای دهخانزاده یکمی اطلاعات بدین از نمایشگاه به ما.
بله خواهش میکنم. خانم اکبری همونطور که در جریان هستید نمایشگاه امسال با دو بخش در حال برگزاری، بخش حضوریش که مصلی امام خمینی است که ما هم از اینجا خدمت شنوندگان بله. عزیز هستیم و بخش مجازیش یعنی سامانه کتاب دات آی آر. امسال خب 1700 ناشر در بخش حضوری و فیزیکی نمایشگاه کتاب مشارکت دارند و 1100 ناشر هم در بخش مجازی و این یعنی بهترین موقعیت برای طرفدارای پروپاگورس حوزه کتاب.
بله بسیار هم عالی. امیدواریم که امسال با تجربه اون دو سالی که ما در واقع مشکل کرونا رو داشتیم امسال نمایشگاه پرباری باشه و در حوزه اقتصادی هم ما بتونیم شاهد در واقع رونق مطالعات اقتصادی باشیم در نمایشگاه و کتاب‌های اقتصادی و جامعه‌ای که میتونه در این نمایشگاه راهگشا و کارگشا باشه. عرض کردم خدمتتون که امسال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار با کتاب سلامتیم کار خودش رو آغاز کرده و طبیعتاً در همه حوزه ها اگر این همگامی و همراهی با کتاب اتفاق بیفته میتونه متضمن اون سلامتی باشه که ما به دنبالش هستیم. اما یک مهمان ارجمند داریم، جناب آقای یوسف حسنپور کارسالاری، مدیرعامل محترم شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. آقای حسنپور سلام عرض می‌کنم، عصر قشنگتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی و خدا قوت میگم به مجریان برنامه رادیو اقتصاد که اطلاعات بسیار مفیدی را دارن در حوزه کتاب ارائه می‌کنن.
خواهش می‌کنم.
منم سلام میگم به شما با اجازهتون به آقای حسنپور کارسالاری عزیز، خیلی خوش اومدید و خدا قوت.
یه سوال خیلی خیلی ویژه‌ای که مطمئنم ازتون پرسیدن و عزیزان رادیو اقتصاد هم میپرسن اینه که کتاب قانون و مقررات واردات و صادرات 1401 بالاخره کی قراره که به دستشون برسه؟
بله، من خبر رو در واقع میتونم الان اعلام بکنم. همکار ما در شرکت چاپ و نشر بازرگانی تمام تلاش رو انجام دادن، انشالله در 15 روز آینده
بله
کتاب مقررات صادرات واردات 1401 رو ارائه میکنیم که به دست انشالله فعالین اقتصادی کشور برسه.
توی حوزه اقتصادی امسال چطور قدم برداشتیم و با توجه به اینکه دو سال از زمان نمایشگاه گذشت و ما درگیر کرونا بودیم، امسال پیش بینیتون چی آقای حسنپور؟ آیا میتونیم در این حوزه قدم‌های خوبی برداریم؟ آیا استقبال خوبی خواهد شد یا خیر؟
به حال به حوزه کسب و کار یه مقدار بازارش خیلی رقابتی تر شده به دلیل اینکه تقاضای میدان محدودتر شده. خب حوزه کسب و کار رقابتی تر شده، همین رقابتی تر شدن باعث میشه که خب یه مقدار کسانی که میخوان در بازار ماندگاریشون افزایش بده بکنه، یه مقدار چالش ها رو بتونن مدیریت کنن، لازمش اینه که خب سطح سواد اقتصادی و بازرگانیشون رو بالا ببرن. خوشبختانه شرکت چاپ و نشر با همین روی کرد توی دو سه سال اخیر کتاب های بسیار مفیدی رو که کمک میکنه به تجار، فعالین اقتصادی که بتونن سواد اقتصادی بازرگانیشون رو بالا ببرن و کتاب‌هایی باشه که یه مداد جنبه کاربردیش بیشتر باشه و اطلاعات مفید رو در اختیارشون قرار بده، ما گام برداشتیم و خوشبختانه امسال هم در حوزه نمایشگاه حضوری مجازی استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و اینو به فال نیک میگیریم که انشالله این کتاب‌ها و زحمات مؤلفین بخش اقتصاد بازرگانی ما که خب زحمات زیادی کشیدن نتیجهشون به ثمر برسه و این نتیجه میتونه کمک بکنه به تصمیمات درست‌تر و تدوین برنامه‌های کاربردی‌تر و قوی‌تر برای فعالین اقتصادی ما.
امیدواریم که همینطور باشه.
آقای حسنپور عزیز، ما چیکار کنیم که مردم به کتاب‌های اقتصادی بیشتر تمایل پیدا کنن؟
خب ببین، بستگی به فضای جامعه هم داره که
بله.
اگه خب فضای جامعه ما یه مقداری به حوزه کسب و کارها باشه، رونق داشته باشه، خب اونا بر اساس نیازشون مطالعه کتاب‌ها رو در دست کار خودشون قرار میدن، ولی کلن در بعضی فضاهایی که دچار رکود میشه اقتصاد
بله.
حوزه آموزش و حوزه نشر به ویژه بالا بردن سطح آگاهی‌ها عموماً تو دستور کار فعالین اقتصادی قرار میگیره.
درست.
یعنی شما در شرایط رکود لازم دارین که دوره آموزشی رو ببینین، سطح سواد اقتصادی بازرگانی بالا بره، چون به هر حال رکود هیچ وقت مستمر نبوده، به هر حال یه مقطع خاصیه، ولی خب مطمئنم ما میتونیم در چند سال آینده شرایط رونق هم داشته باشیم. لازمش اینه که ما توانمندی‌های ذهنی ما و تصمیمات مدیریتی ما قوی‌تر و کامل‌تر باشه، این لازمه اینه که سواد اقتصادی مدیریتی ما بالا بره. خب تنها راهش هم مطالعه کتاب و گذراندن دوران آموزشی کاربردی هست که تو دستور کار مؤسسه مطالعه پژوهش بازرگانی هم خوشبختانه قرار گرفت.
واقعا این کسر و کمبود دانش اقتصادی خیلی مستقیم در واقع خودش رو نشون میده و اگر در واقع اندازه های کلانتر کشور باشه، در واقع میتونه این تأثیر خودش رو روی سفره های مردم بذاره و این باید انشالله امیدواریم که جبران بشه. آقای حسنپور، یه موضوعی که خیلی خیلی مهمه و خواهش میکنم بهش اشاره کنیم، بحث حالا چالشی که ما توی چند ماه اخیر و چند سال اخیر با بحث کاغذ داشتیم و واردات کاغذ که طبیعتاً روی چاپ و نشر کتب علل خصوص کتب اقتصادی هم تأثیر خودش رو گذاشته، این مشکل رو قرار هست که چطور برطرف کنیم؟
ما دو تا سیاست رو در پیش گرفتیم خوشبختانه. یه سیاست ما توسعه نشر الکترونیک بوده، خوشبختانه تو این حوزه ما تونستیم که بسترهای آیتی رو فراهم بکنیم و یک در واقع اپلیکیشن رو انداختیم که انشالله در سطح عمومی کشور اترسانی خواهشون در تمام اپلیکیشن مرکب. همچنین همکاری که ما با بسیاری از اپلیکیشن هایی که در حوزه کتاب را فیدبو و تاقچه بود همکاری داشتیم، تلاش ما بود که در حوزه نشر الکترونیک هم فعال بشیم و این شرایط ایجاد شده. یه بخش دیگرش رو ما سعی کردیم که کتابهایی رو در واقع تولید کنیم و عرضه کنیم که بسیار مفید باشه و این کتاب ها تأثیرات رو داشته باشه که میزان تیراژش هم افزایش بده بکنه. به خاطر همین با این دوتا سیاست تونستیم یه مدار جریان نقدینگی خودمون درست کنیم و مشکل تا حدود رفع کنیم، ولی خب این چالش افزایش قیمت کاغذ رو داریم و من فکر کنم در چند ماه آینده این شدیدتر خواهد شد. ولی خب چاره نیست که ما در حوزه فضای مجازی و انتشار کتاب‌های الکترونیکی باید فعالیت ما چند برابر کنیم.
الان که این تلفن‌های همراه یعنی یار و رفیق همیشگی ما شده، قدیم میگفتن من یار مهربانم دانا و خوش زبانم، الان این در مورد تلفن همراه داره اتفاق میفته، ولی خیلی از بازرگان‌های بین‌المللی و افرادی که در حوزه در واقع اقتصادی فعالیت چشمگیری دارن، علاوه بر تلفن‌های همراهشون، بوکریدرها همیشه همراهشون هست، ابزاری که شما میتونید کتاب ها رو در واقع فایل های کتاب رو بر روی اون سوار کنید و خیلی راحت توی هر سفری که هستید یا هر جلسه‌ای که هستید به بروزترین اطلاعات و دانش اقتصادی اون حوزه دسترسی پیدا کنید. امیدواریم که این فرهنگ در کشور ما هم ارتقا پیدا کنه آقای حسن پور. خیلی متشکرم، ممنونم. اگر توضیح خاصی دارید بشن.
من آرزو سلامتی دارم انشالله ما بتونیم در سال آینده نمایشگاه باز پربارتر بشه و شاید حضور بیشتر مردم ما و کسانی که علاقمند هستن که کسب و کار نسبتاً روبروش و فعالی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوش آمد. متشکرم. خب خانم اکبری عزیز، گزارش داریم الان از فضای 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. بریم اگر موافقید با همکار عزیزمون آقای سعید زاره محمدی همراه بشیم.
بسیار عالی. آقای محمدی سلام و درود و عصر بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام، من سعید زاره محمدی هم و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 33 نمایشگاه بین المللی سراغ یکی از عزیزان مراجعه کننده اومدیم تا راجع به اقتصاد فرهنگ در زندگیشون، نقش کتاب در زندگیشون و اینکه چقدر کتاب در سال می‌خرن باشون صحبت کنیم. سلام.
سلام ارادتمند، وقت
شما باشه.
قربان شما. من
آقا چطور بود تعرض نمایشگاه؟
دیروز که تعریفی نداشت، ولی امروز یه ذره شبیه شده به نمایشگاه هر سال.
بسیار خب، شما اینطور که معلومه که دیروزم اومدید و حالا امروزم هستید، معلومه که از اهالی جدی کتاب هستید. چقدر در سال از درآمدتون رو صرف خریدن کتاب می‌کنید؟
تقریبا درآمد به جز اون بحث معیشتی همش یعنی صرف کتاب میشه.
خوب. یعنی همش رو دارید کتاب می‌خرید؟ احتمالاً شما فقط هم دارید کتاب می‌خونید بعد بخوام به عنوان تفریح؟
آره، هم تفریح هم یه جورایی شغلم هم مربوطه به یادداشت نوشتن روی کتابا و اینها. هر دو رو در بر می‌گیره، یعنی هم سرگرمیمون هم همون کارمونه در واقع.
ریالی چقدر میشه؟
ریالیش حالا عدد دقیق بگم مثلا
قلوش دیگه،
حالا مثلا شما فرض کنید ماهی مثلا 10 الی 15 تا کتاب، سالی میشه نمیدونم حدودا شاید 10 میلیون،
سالی 10 میلیون تومان
شاید. خوبه،
همه خوبیه. کتاب گرون شده اینقدر زیاد رفته؟
آره کتاب گرون شده مطمئنا تأثیر داره دیگه.
پس شما در نکنه. و اینکه حوزه مطالعاتتون چی هستش بیشتر؟
ادبیات.
ادبیات،
شعر و داستان، حالا نمایشنامه و اصلا کلا ادبیات.
خیلی از شما متشکرم، لطف کردید.
بزرگواری، سلام.
شما با من همراه باشید.
من دانشجوام و از طرفی داستان‌نویس هم هستم. برای این دو تا حرفه خیلی لازمه که کتاب بخرم. متوسط بخوام حساب کنم از 500 تومن تا 1 تومن ماهیانه یا دو ماه یک بار من باید هزینه کتاب بکنم.
یکی از تمهیداتی که برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب امسال اندیشیدن برای این رویداد این هستش که هر کتابی که از طریق نمایشگاه مجازی کتاب خریداری بشه ارسالش به هر نقطه از ایران رایگانه. این اتفاق میتونه که اندکی از بار گران بودن کتاب رو که در این روزهایی که ما حضور داریم در نمایشگاه و حتی در ابتدای نمایشگاه هستیم، حالا با هر کسی که صحبت میکنیم به این نکته اشاره میکنه، میتونه کمی از بار این قضیه رو در حقیقت پوشش بده و کم بکنه. امیدوارم که همونطور که از نمایشگاه بین‌المللی کتاب به صورت حضوری در حقیقت استقبال شده، از این امکانات هم استفاده بشه و از طریق مجازی عزیزانی که احتمالاً نمیتونن به نمایشگاه تشریف بیارن میتونن کتاب‌های خودشون رو سفارش بدن. با یک جستجوی ساده هم میتونید که به نمایشگاه مجازی بین‌المللی کتاب دسترسی داشته باشید. روزتون خوش باشه. در روزهای دیگر هم همراه من باشید. من با عزیزانتون مراجعه میکنم به نمایشگاه کتاب، صحبت خواهم کرد و گزارش‌های متنوعی رو به شما ارائه خواهم داد.
عصرتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. دکتر کتاب رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد زنده و مستقیم در یک عصر دلچسب اردیبهشتی که حسابی هم در مصلای تهران داره باد میوزه. ما ابتدای برنامه هم گفتیم اگر صدای ما رو همراه با این وزش باد شنیدید، بدونید که از فضای باز در مصلای تهران داریم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما انقدر حرف زدیم آقای دهخان‌زاده که یادمون رفت راجب مسابقه هم بله صحبت کنیم. آخرین کتابی که خوندین رو به صورت خلاصه برای ما تعریف کنید، با صدای خودتون ضبط کنید، 3 دقیقه، فقط 3 دقیقه برای ما ارسال کنید. به زیباترین خلاصه کتابی هدیه ای رو از طرف رادیو اقتصاد تقدیم میکنیم. به چه شماره ای بفرستن؟
0932-98 که خانم اکبری ارجاب موج برنامه‌مونم هست، 5 تا 0. یه بار دیگه تکرار میکنم،
شماره بهتر رفت.
خیلی رونده. دست آقای امینان تایید کننده درد نکنه، دست رئیس رادیو هم درد نکنه.
0932 موج رادیو اقتصاد یادتون باشه، 98 و 5 تا 0. آخرین کتابی که خوندین خلاصش رو میگید، 3 دقیقه بله. برای ما ارسال میکنین.
متشکر از شما. بفرم.
خب اما یه مهمان عزیز و ارجمند داریم، مهمانی که دیگه ما وقتی میان داخل استودیو باید حسابی ساکت باشیم، چون ایشون خبرنگار خبرگزاری کتاب هستن. با کوله باری از خبر تشریف آوردن به دکتر کتاب، سکا خانم ساره گودرزی. سلام، عصر قشنگتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر باشه.
متشکرم. منم سلام میگم به شما، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. ممنون. متشکرم. نمایشگاه کتاب سومین روز خودش رو در حال سپری کردن هستش و خب رویدادها و اتفاقهای مهمی رو تا الان پشت بله. سر گذاشته. یکی از این برنامه‌ها یادبود سرکار خانم سوسن تاقدیس هستش که ما 5 اردیبهشت سال 99 ایشون رو از دست دادیم به علت بیماری قلبی. خانم تاقدیس نویسنده، شاعر و مترجم کتاب‌های کودکان و جوان بودن. آثار ارزشمند خیلی زیادی رو داشتن. بله. جایزه پروین اعتصامی، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی از جمله آثار و حالا افتخارات ایشون به شما میاد. در کنار این موضوع ما از کتاب‌های خیلی زیادی هم امروز رونمایی داشتیم، مثل سایه هیولا، اقتصاد دانش بنیان، من زینب تو هستم، در یاد تو خواهم ماند،
بله.
گلی زیر آوار و البته یک کتاب طنز به نام آبنبات نارگیلی نوشته آقای مهرداد صدیقی که داستان یه پسر بچه نوجوانی هستش که به خاطر شیطونیاش خیلی دچار حادثه زیادی بله. میشه.
آبنبات نارگیلی فرمودید؟
آبنبات نارگیلی یک کتاب بله. طنزه. بله،
بسیار عالی. ادامه خبراتون؟
ادامه خبر این هستش که ما توی 2 روز پایانی هفته نمایشگاه تا ساعت 9 شب تمدید شده. خب خیلی ها ترجیح میدن که روزهای پایانی هفته رو بتونن بیشتر هم در کنار خانواده باشن، هم از این محیط فرهنگی استفاده کنن و این تمهید مدیران نمایشگاه هست برای اینکه مردم در کنار خانواده بتونن بیشتر از این فضای فرهنگی استفاده کنن. حضور یک سری از حالا سفرای چین، یمن و کشورهای دیگه، یه هیئتی از کشور تاجیکستان، از کشور قطر، بازدیدشون از حالا بخش‌های مختلف نمایشگاه، تبادل رایت و کارهای از این قبیل از جلوی کارهایی بوده که طی این 3 روز انجام شده.
که قطر هم در واقع امسال ظاهرا مهمان ویژه نمایشگاه 33 بسیار عالی.
امیدواریم یه شرایطی فراهم بشه تا بازار نشر و صادرات کتاب‌ها و عناوین پرفروش کتاب ایرانی در بازارهای بین‌المللی هم خودش رو نشون بده. ما الان می‌بینیم توی خیلی از در واقع بازارهای بزرگ دنیا متاسفانه حتی یک قرفه کتاب فارسی هم وجود نداره. این قابل توجه ناشرین محترم و صاحبان اندیشه کشور که این میتونه فرصت خیلی خوبی باشه این رایزنی ها صورت بگیره بله. و این راه باز بشه ان شاء الله برای صادرات.
بله تبادل رایت میتونه خیلی کمک بکنه به این موضوع و البته آژانس های ادبی که تو این زمینه فعال هستن میتونن یه جورهای پل ارتباطی باشن بین ناشران ایرانی و ناشران خارجی برای بحث تبادل رایت و انتشار کتاب هاشون. بخش دوم خبرهایی که میخوام بهتون بگم در مورد آمارهایی هستش که رئیس نمایشگاه دقایقی پیش توی نشست خبری اعلام کردن.
بله.
آقای رمضانی توی این نشست خبری اعلام کردن که ما حدود 200,000 عنوان کتاب توی بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران داریم.
بسیاره.
در جریان هستید که نمایشگاه کتاب امسال علاوه بر اینکه به صورت حضوری برگزار میشه به صورت مجازی
بله.
هم برگزار
بله.
میشه.
چندی بار
نشانیش
اعلام
کردیم. هم اعلام کردیم که www.kitab.ir
هست. حدود 200,000 عنوان کتاب در موضوعات مختلف روی سایت قرار داره و مخاطبان میتونن اونجا برن و کتاباشون رو خریداری بکنن.
بسیار خوب.
تا ساعت 15:30 دقیقه امروز حدود 156,954 نسخه کتاب فروخته شده.
چقدر عالی. چقدر
بله. و مجموع فروش ریالیمون 137 میلیارد ریال بوده. حدود 10 میلیارد و 370 میلیون. و تعداد کل سفارش هایی که تا الان توسط شرکت پست ارسال شده حدود 13817 بسته بوده
که از طریق همون سامانه کتاب داتایار اتفاق افتاده.
بله بله اونها یه تعاملی با شرکت پست دارن که بسته ها رو ارسال میکنن.
خیلی هم خوب. امیدواریم بله. که این روند سرکار خانم اکبری ادامه داشته
واقعا.
باشه.
بله امیدواریم کتاب ها در دسترس باشه، خدمت رسانی ها خیلی خیلی خوب و در
یه هفته دیگه هم داریم باشه. ما همچنان یعنی تازه 3 روزش گذشته
و این هم البته فقط آمار بخش مجازی، بخش حضوری تراکنش ها و میزان خریدی که وجود داره. آقای رمضانی قولش رو دادن که فردا اعلام بکنن که انشاءالله در خدمت مخاطبان هم هستن.
بسیار عالی.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم گودرزی جان. امیدوارم که روزهای آتی هم بیاین به دکتر کتاب کلی خبر خوب بهمون بدین.
ممنون. منم از
متشکرم.
تشکر از شما. ممنون. عصر شما بخیر باشه. کماکان همراه با برنامه دکتر کتاب هستید از شبکه رادیویی اقتصاد داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم. خانم اکبری من یه بار دیگه مسابقه رو اعلام بکنم.
این مسابقه همینطوری ادامه دار خواهد بود روزهای آتی، یعنی ما که پایان برنامه است مسابقه رو اعلام میکنیم، نگران نباشین. اگر صدای خودتون رو برای ما همین الان هم ارسال کنیم مطمئن باشید که توی روزهای آتی حتما در مسابقه شرکت داده خواهید
میمونه
شد.
میمونه تا روز آخر که انشاءالله قرعه کشی انجام بشه و بهترین انتخاب شه. برای ما شنوندگان عزیز باید زحمت بکشن آخرین کتابی که خوندن و به صورت خلاصه تعریف بکنن با صدای خودشون بیشتر از 3 دقیقه هم نشه ارسال کنید به صورت یه فایل صوتی به شماره تماس 0932-98-5-3.
بله اما امروز به اتفاق این دوستان همکاران در دکتر کتاب خدمتگزار شما بودیم. تهیه کننده پویان امینان، گوینده ژاله اکبری، هماهنگی فرزانه بهزادیان، صدا بردار مهدی تکلو و کارشناس و همراه ما در استودیو آقای علی دهقانزاده. خیلی متشکرم. عصر قشنگ اردیبهشتیتون مثل بهشت. تا فردا خداحافظ.
تا یه دکتر کتاب دیگه بدرود.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه دکتر کتاب که به طور زنده و مستقیم از مصلای بزرگ تهران، محل برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب، تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند شد. با ما همچنان همراه باشید.
راه پیش رفت.
یک نکته مهم دیگر این است که در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اولویت‌هایی در نظر گرفته بشه. یکی از اولویت‌ها که خیلی مهمه این است که این شرکت‌ها در جهت حل مسئله باشن. ما مسائل مشخصی، مسائل اقتصادی مشخصی در کشور داریم. این شرکت‌ها متوجه به حل مسئله باشن، گره‌گشایی داشته باشن، بر طبق نیاز به وجود بیان، یعنی نیاز سنجی بشه در مورد این شرکت‌ها. یک بخش‌هایی هست که امنیت اقتصادی متوقف به اون بخش هست، مثلا فرض کنید بخش کشاورزی که اتفاقاً بعده اون روز گفتم در صحبت اول سال که یکی از وابسته ترین بخش های ما به واردات و به خارج بخش کشاورزی ماست. خب در حالی که بخش کشاورزی به امنیت غذایی ما ارتباط پیدا میکنه، مسئله مهم نیست این جهت رعایت بشه در شرکت های دانش بنیان، یا که امنیت اقتصادی کشور در گروه اونها یا ظرفیت بالایی از نیروهای متخصص و غیر شاغل رو دارن که جذب کنن نیروهای اینها متخصص رو، یا بخش هایی که مواد خام صادر میکنن مثل بخش معدن. متاسفانه در کشور ما در بخش معادن ما مشکلات زیادی داریم. یکی از مشکلات همین خام فروشی است. حالا نفت که به جای خود، در مورد نفت که ما واقعا هیچ ارزش افزوده در مورد نفت نداریم، در مورد گاز تا حدودی، در حالی که اونطوری که متخصصین میگن در بخش نفت ارزش افزوده زیادی میشه تولید کرد، به وجود آورد، اگر چنانچه به بخش‌های پایین دستی نفت توجه بشه. گاز هم همینجور. در بخش معادن دیگه هم همینجوره. فلزات ما، سنگ‌های ارزشمند در کشور، چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود داره در کشور. اینا بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشه، بدون کار کردن روی اونها، اینها صادر میشه. در اینها این بخش‌ها مهمه که ما متوجه کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان رو به این بخش‌ها. یک نکته دیگر در مورد این تولید دانش‌بنیان این است که ما از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم، واقعا بخش‌های دولتی حمایت کنیم. یکی از یعنی مهمترین مصرف کننده تولیدات در کشور دولت. خب دولت می‌تواند از تولیدات دانش‌بنیان استفاده کنه، یعنی این جلوگیری از واردات بی‌رویه که ما مکرر عرض کردیم یه مورد مصداق تامش اینجاست که از اینها، از این شرکت‌ها حمایت بشه، از تولیداتشون حمایت بشه. و یه مسئله مهم اقتصادی هم همین بحث خام فروشی است که عرض کردیم. ما مواد خام رو صادر می‌کنیم با قیمت ارزان، تولیدات محصولات نهایی رو از بیرون وارد میکنیم با قیمتی گران. نسبت این دو قیمت رو هم برای من نوشتن و دوستان اهل تخصص این کارا ذکر کردن. نسبت خیلی فاحشی است. ما مواد خام رو با قیمت ارزان صادر میکنیم، محصول نهایی رو با قیمتی گران وارد میکنیم، در حالی که باید محصول نهایی رو، صادرات کشور بره به این سمت، تولیدات بره به این سمت، تولید دانش‌بنیان بره به این سمت که ما بتوانیم محصول نهایی رو در همه مواد گوناگون صادر کنیم.
تگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو